بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحثمان در اون قسمت از الفاظی است که در مقام نقل اجماع به کار می رود و ظهور دارد در اجماع مصطلح، مثل المسألت و کذا اجماعن، یا بالاتر به اجماع المسلمین، به اجماع شیعه. بحثمون در این گونه الفاظه، آیا این الفاظ را می توانیم از باب حجیت خبر واحد حجت بدانیم، ادله حجیت خبر واحد بگیم شامل این گونه خبر واحد ها هست یا نه؟ فرمودن این بستگی دارد به این که ببینیم این آقا که اجماع را نقل می کند و در ضمن اجماع قول امام را نقل می کند، آیا قول امام را ان حسن به دست آورده یا روی چه حسابی است؟ اگر قول امام را ان حسن به دست آورده باشد، بله مشمول حجیت خبر واحد هست. چه خبر واحدی بهتر از این؟ خبرون صحیحون آل سند. ولیکن ما مطمئنیم که هیچ یک از آقایانی که اجماع نقل کرده اند چنین وضعی برای آنها پیش نیامده که اقوال همه را به دست بیارن و در ضمن قول امام را به شخصه شنیده باشند، دیده باشند، لمس کرده باشند. و این لم یعرفه به عینه، منتها عیناً نشناخته ولی خدمتش رسیده در ضمن مجمعی، مما لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع، ولو ظاهر لفظش هم نشون بده، ما فریب ظاهر لفظ را نمیخوریم، مطمئنیم که چنین چیزی نیست. راه دوم این است که قول امام را از روی قاعده لطف به دست آورده. وقتی دیده است که همه علمای عصر متفقن، خب در علم کلام قائل به وجوب لطف است و از روی لطف کشف کرده قول امام را. می فرماید این قاعده لطف اختلافی است. بعضی قبول دارند در این گونه موارد، در فروعات و در جزئیات لطف را، ولی بعضی ها قبول ندارند. شیخنا رحمه الله می فرماید من از جمله کسانی هستم که در این مورد قاعده لطف را قبول ندارم. به قول سید مرتضی رحمه الله، نحن السبب فی استطاره، فلذا لطف در این گونه موارد بر امام واجب نیست. پس هر اجماعی که مبتنی بر اساس قاعده لطف باشد، بلا تشبیه به منزلت الکلام الکاذب، به منزلت الخبر الکاذب، در نظر ما مثل خبر کاذب میماند. خبر کاذب چه حجیتی خواهد داشت؟ از قضا اجماعات شیخ طوسی رحمه الله همش بر این اساسه، قول امام را به عقیده خودش لطفاً کشف کرده و اجماع نقل کرده، پس اجماعاتش برای ما فایده نداره. بارها گفتیم با خود مدعی کاری نیست، هرچی بوده اون، کار به او اصلا نداریم. برای مدعی اجماع محصله، دلیل براش دلیل علمیه، حالا حقیقتش هرچی میخواد باشد به او کاری نداره. برای ما که اجماع نقل کرده به درد ما نخواهد خورد. به منزلت کلام کاذب، به منزلت اخبار کاذب. خب بعد بحث سید مرتضی و شیخ طوسی را اینوان فرمودن در درس قبلی کشمکشی داشتن که شیخ طوسی اصرار داشت بر اینکه ما باید قاعده لطف را بپذیریم، حتی کارش به جای رسید که فرمود حرفهای سید مرتضی مرحوم علل قاعده درسته که لطف بر امام واجب نباشد، لعنا نحن السبب فی استطاره، علل قاعده حرفهاش، ولی ناچاریم قاعده لطف را بپذیریم. مکرریشون به این معنا اعتراف دارن، ناچاریم قاعده لطف را از روی ناچاری بپذیریم، و الا لم یکن لنا سبیل الی العلم بقول الامام فی المجمعین، و الا ما نباید هیچ وقت به اجماع تمسک بکنیم، چون راهی برای قول امام نداریم در باب اجماع جز قاعده لطف. بعضی ها حد زدن که شیخ طوسی شاید یه راه دیگری هم دارد برای به دست آوردن قول امام علیه السلام غیر از لطف، و هو قاعده دخول، که نخیر، قول همگان را که به دست آوردی بشناسی نشناسی یکی امام بوده. نه، اگه شیخ طوسی یه همچه طریقی داشت چه اجباری داشت اینقدر اصرار بکند و حرف را به اونجا برساند که بله حرف سید مرتضی علل قاعده درسته، ولی ناچاریم قاعده لطف را بپذیریم، چون اگر از این قاعده دستمون کوتاه بشه باید دستمون از اجماع کوتاه بشه. خب معلوم میشه که راه دیگه نداشته، فقط طریقش منحصر در همین بوده. خب مطلب تمام تا این حد. بعد می فرماید قائل به قاعده لطف تنها شیخ طوسی نیست، عده زیادی از علما بوده که از روی لطف قول امام را حدس می زده. حالا بخواهم اینها را بشناسیم کیا بودن، ما از علائم و آثارشون می تونیم بشناسیم. البته به تفصیل معلوم خواهد شد انشاءالله تعالی. اونها که از روی دخول الامام فی المجمعین ادعای اجماع می کنند یه علائم و آثاری دارند، انسان از آثارش می فهمد. اونها که از روی قاعده لطف است اونم علائم و آثاری دارد. اونها که از روی قاعده حدس اونم علائم و آثاری دارد. کسانی که از روی قاعده دخول الامام به شخصه فی المجمعین اجماع را حجت می دانند و ادعا می کنند، بزرگ علامتش این است که میبینی وقتی مخالفی به چشم خورد اعتذار میکنند عن وجود المخالف به انه معلوم النسب، اعتذار میکنند به اینکه باشد حالا این یه نفر مخالف یا دو نفر مخالف عیبی ندارد، چون اینها معلوم النسبن، میشناسیمشون، مطمئنیم که اینها امام نیستن، امام غیر اینهاست، امام با دیگران است، را میشناسیم دیگه، نه امام نیستن. خب اینها پیداست که میخوان اجماع را از باب دخول الامام فی المجمعین حجت بدانن، و وقتی به یه مخالف به دو مخالف میرسن میگن چون اینها را میشناسیم میدانیم که اینها امام نیستن، امام با دیگران است و غیر اینهاست که ما نمیشناسیم. بله، این بزرگ علامت این است که این شخص اجماع را میخواد از باب دخول الامام فی المجمعین حجت بداند. اونها که از باب قاعده لطف حجت میدانند بزرگ علامت و اثرش این است که مواظبن حتی یه نفر مخالف هم وجود نداشته باشد، حتی یه نفر مخالف، فلیزا اگر یه وقت مخالفی وجود داشت و به ایشون اعتراض میکنیم که آقا شما چطور ادعای اجماع کردید با وجود مخالف، یعتذرون عنه به انقراض عصره، فورا عذر میارن که اون عصرش منقرض شده بود و اجماع بر دیگران منحصر شده بود. یعنی چی؟ یعنی بله مادامی که این یه مخالف وجود داشت نمیشد ادعای اجماع کرد، و حیث و این قرض اصره چون اصرش منقرض شده بقیه همه متفق القولن فنعقد الاجماع، اجماع منعقد شده. اینقدر مواظب این که حتی یه نفر مخالف هم وجود نداشته باشد، پیداست که اینها از باب قاعده لطف میخوان قول امام را به دست بیارن، به جهت اینکه لطف بر امام در صورتی واجب است که امام ببیند همه به یک سو دارن به خطا حرکت میکنن، اون وقت لطف واجبه. اما وقتی علما فی ما بین خودشان اختلافی دارن، ولو مخالف یه نفره، همه به یه طرف، یه نفرم به این طرف مخالفه، وقتی فی ما بین خودشان اختلافی هست دیگه در چنین وضعی بر امام لطف واجب نیست، به جهت اینکه همه به یک سو به خطا حرکت نکردن، یا این قول نادر حقه یا اون قول کثیر حقه. پس حقی در معرض هست، در دسترس هست، حالا یا این قول یا اون قول، دیگه لطف بر اون چرا واجب بشه؟ لطف وقتی واجبه که ببیند همه به یک سو دارن به خطا میرن. خب بعد اینجا شروع می کنند کسانی که روی این مطلب حساسیت داشتند که حتی یه نفر مخالفن نباید باشند، اونها را اسم می برند، نمی دونم کل فاضله فلان، اینها ذکر می کنند. می فرماید ببینید بعضی از این آقایون چنین ادعا کردند که اگر یک مجتهدی براش تبدل رأی عارض شد، یک زمان رأیش جوری بود بعد عوض شد جور دیگر، می فرمایند عادت المجتهد بر این است که بر فتوای اولی خط بطلان نمی کشد، هیچ وقت نمی نویسد که این فتوای من باطل است، فلان فتوای من باطل بوده، هیچ وقت. حالا هم همین طوره، اگر قبلا فتوای داشته یه جا ضبط شده یا برای مردم شفاهنگ گفته است، بعدن که تبدل رأی براش عارض شد، هیچ متعرض نخواهد شد به فتوای قبلی، فتوای بعدیش را به معرض میارد و در رساله دیگر است، اگر در رساله دیگر می نویسند یا شفاهست شفاهن ابلاغ می کنند من دون تعرضن لفتوای قبلی. بعد می نویسد می فرماید چرا فقهای ما این سلیقه را اتخاذ کرده اند از اول؟ حتی درباره علامه دیدید که بعض جاها پس فتاوای او به عدد کتبش است، هیچ وقت هم متعرض به بطلان فتواش نشده. علتش این است که این مطلب فوائدی دارد. یک فایدهش این است که آقایانی که مطالعه می کنن کتابها را و نظر می اندازن به فتاوه، می فهمن که علمای قرن گذشته، عصر گذشته، برخلاف این مجتهد که تبدل رأی براش عارض شده، برخلاف این اجماع نداشتند. اجماع برخلاف این نبوده است، برخلاف این فتوا. و یک فایدش هم این است که اشخاص می فهمن نه علمای عصر سابق نه علمای عصر لاحق برخلاف این آقا اجماع نکرده اند. این خط بطلان نکشیدن این گونه فواید را دارد. توضیحش، مثلا فرض بفرمایید در یک عصری 100 نفر فقیه وجود داشت، در یک عصری 100 نفر فقیه معاصر وجود داشت، همشون قائل بودن به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه واجبون. یک نفر فیما بین اینها بوده که اون معتقد بوده به این که نماز جمعه حرامون، ظهر واجبون نه که جمعه. خب اونها همه نوشتن نماز جمعه واجب بود. این یه نفر که با اونها همزمان بود این نوشت که نخیر نماز جمعه لیس به واجب، حرام. علمای عصر بعدی آمدن، علمای عصر اون زمان، علمای اون عصر به تدریج منقرض شدن، علمای عصر بعدی جایگزین شدن. علمای عصر بعدی همه فتوا دادن بر عدم وجوب نماز جمعه، برخلاف علمای عصر سابق که همه فتوا داده بودن بر وجوبش، اینها همه فتوا میدن بر حرمتش. از قضا اون یه نفری که با اونها معاصر بود عمرش طولانی بوده، با اینها هم آمد معاصر شد، با علمای عصر بعدی هم معاصر شد و تبدل رأی برش عارض شد. وقتی با اونها معاصر بود برخلاف اونها فتوا داد، گفت نماز جمعه حرامه. وقتی با اینها معاصر شده برخلاف اینها فتوا داده، تبدل رأی از فتوا داده، نماز جمعه حرام واجب است، نماز جمعه واجب است، دیگران همه حرام میدانند، این یکی حالا واجب میداند. متوجه شدید آقا؟ وقتی علمای اون زمان واجب میدونستن این حرام دانست، وقتی علمای عصر بعدی حرام دانستن این واجب دانست. مخالف با علمای اون عصر و مخالف با علمای این عصر، با تبدل رأی، به شکل تبدل رأی. خب این آقا اون رأی اولش را حفظ می کند، رأی اولی را حفظ می کند. چرا؟ فایدش چیه؟ فایدش این است که علمای عصر بعدی که فتوا میدن به حرمت نماز جمعه، فتوا میدن به حرمت نماز جمعه، مورد حمله قرار نگیرند که شما برخلاف اجماع چرا فتوا میدید. علمای عصر قبلی اجماع داشتن برای اینکه نماز جمعه واجبه و علمای عصر بعدی میخوان فتوا بدن به حرمت نماز جمعه، میشه برخلاف اجماع، حرکت برخلاف اجماع. وقتی در یک عصری یک مسئله مورد اجماع قرار گرفت، دیگه در عصرهای بعدی علما حق ندارن برخلاف اجماع رفتار بکنن. خب شما الان همه تو میگید نماز جمعه حرامه، دارید برخلاف اجماع فتوا میدید. علمای عصر سابق اجماع داشتن بر اینکه نماز جمعه واجبون، شما دارید برخلاف اون اجماعی عصر سابق حرکت میکنید. فوراً انگشت میگذارند روی فتوای قبلی این آقا، میگن نه قبلاً چنین اجماعی نبوده که نماز جمعه واجبه. اینها ببینید این آقا مگه با اونها معاصر نبوده؟ چرا معاصر بوده؟ این فتواش چه بوده اون زمان؟ حرمت. فلم ینعقد الاجماع علی الوجوب. نخیر، در عصر گذشته اجماع بر وجوب نماز جمعه منعقد نشده، مخالف وجود داشته. این یه نفر اینها، اونم فتواش اونها که با اونها معاصر بوده، رسالش اون موقع چاپ شده، اونجا نوشته نماز جمعه حرامه. پس علمای عصر قبلی اجماع بر وجوب نداشتن، چون این یه نفر مخالف بود. اما اگر فتوای قبلش رو از میان بر می داشت که اثری از فتوای قبلی نداشت، تخیل می شد چی؟ اگر اون فتوای قبلی اثری ازش نبود، وقتی با اونها معاصر بوده محو شده بود، اثری ازش نبود، اجماع منعقد. خیال می کردن، علم غیب که ندارن، خیال می کردن که علمای عصر سابق اجماع داشتند بر وجوب و اینها دیگه حق ندارن بر خلاف اون اجماع حرکت بکنن. اگه این فتوا نبود چنین وضعی پیش می آمد. ولی حالا که نه خیر این فتوا را محو نکرده، وقتی با اونها معاصر بوده این فتوا را داشته، هنوزم هست، میخوانند میگن نخه ما هیچ نگرانی ندارم از ناحیه اجماع، چرا که درست اکثر علما قائل بوده ام به وجوب، ولی یه نفرم بینشون بوده که قائل بوده به حرمت، فلم ینعقد الاجماع علی الوجوب. نخه اجماع بر وجوب منعقد نشده و ما حق داریم امروز فتوا بدیم به حرمت و حرکت ما خلاف اجماع نیست. فتوای دیگرش را هم در جای دیگر منعقد می نویسد. فتوای دیگرش چیه؟ وجوب نماز جمعه، اینه می برد در جای دیگر می نویسد. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که تا بر آقایانی که نظاره می کنن به این فتاوی معلوم بشود که فتوای این آقا لم ینعقد الاجماع علی خلافه فی احد العصرین، اجماع بر خلافش منعقد نشده، نه در عصر سابق نه در عصر لاحق. خلافش چی باشد؟ اون زمان فتوا می داد بر حرمت. خلافش چیه؟ خلاف حرمت میشه چی؟ خلاف حرمت میشود وجوب. وجوب اجماعی نبوده، نه به حسب عصر سابق نه به حسب عصر لاحق. به حسب عصر لاحق وجوب اجماعی نیست، پروازهه، چرا که به حسب عصر لاحق همه قائلن به حرمت، فقط این یه آقا قائل به وجوبه، دیگران قائل به حرمت. پس اجماع بر وجوب در این عصر منعقد نشد، بلکه نزدیک است که اجماع بر حرمت منعقد بشه، نه که بر وجوب. اجماع بر وجوب در عصر سابق هم منعقد نشده، چون این هم با اونها معاصر بوده یا نه، اون زمان فتوا داشته به چی؟ بر حرمت. پس وجوب نماز جمعه لم ینعقد علیه الاجماع لا فی العصر اللاحق ولا فی العصر السابق، نه در عصر لاحق نه در عصر سابق. در عصر لاحق که معلومه تقریبا همه قائل به حرمت هم، نه بر وجوب، فقط این یکی قائل شده بر وجوب. در عصر سابق هم که درسته همه قائل به وجوب بودن، این به اونها معاصر بوده قائل به حرمت بوده. پس لم ینعقد الاجماع علی الوجوب لا فی العصر سابق ولا فی العصر لاحق. و یکی دیگه از فواید این که انسان فتوای قبلی را محو نمی کند، فتواش را در جای دیگه ضبط می کند، یک ثمرش این است که این نشون میده که به طور قطع علم پیدا نکرده به فساد مدرک فتوای قبلی، بل عرضه و تردید. خب مستحیدیست براش تردید آرز شده، در اثر تردید احتمال بعدی را ترجیح داده، به صورت تبدل رأی فتوای دیگری صادر کرده، نه اینکه به ذرس قاطع دانسته باشد که اون فتوای قبلی مدرکش فاسد بوده است. نه، معمولا تبدل رأی که عارض میشه قطع به فساد مدرک قبلی حاصل نمیشود. مطلب چی بود؟ منظور از نقل این کلمات چی بود؟ منظور از نقل این کلمات این است که ببینید روی مخالفت یک نفر چقدر محاسبه می کنن. اینها همه بر اساس این است که این آقایان اجماع را روی قاعده لطف و حجت می دانستن و در قاعده لطف مخالفت یک نفر هم مضر است، ولو به صورت تبدل رأی هم که باشد، هی رأیش عوض می شده، این از اون از باشد، مضر است مخالفت یک نفر. و همچنین میبینیم بیشتر علما مینویسند بله تقلید میت جایز نیست، تقلید ابتدایی بر مجتهد میت جایز نیست. چرا؟ لعدم الاعتداد به قوله، چون دیگه میت قولی ندارد اعتدادی به او بشه. بعد دلیل میارن میبینن ببینید مجتهد مادامی که زنده بود اگه با دیگران مخالفت میکرد لم ینعقد الاجماع علی خلافه، این مانع میشد از اینکه از ناحیه دیگران اجماع بر خلاف منعقد بشه. این یه نفر فایز ما تونگر از اصلو، اما بعد از آنی که مرد اصلش منقرض شد، بس ها هست که ینعقد الاجماع علی خلافه، اجماع بر خلافش منعقده. چرا؟ تا زنده بود قولش استحکام داشت، به حساب می آمد، وقتی مات یه قولش به حساب نمیاد، اسمش میگن انقراض عصر و بسا ینعقد الاجماع علی خلافه. این عبارت ها همه نشونگر این است که این آقایون اجماع را از روی قاعده لطف حجت می دانستن که روی مخالفت یک نفرم اینقدر حساسیت داشتن. شیخ طوسی رحمه الله برای حجیت اجماعات غیر از قاعده لطف راه دیگری نداشته. در آخرین کلامش که اون روز میخوندیم رسیدیم سر این کلام، و قد اعترضنا علی هذا فی کتاب العده فی اصول الفقه و قلنا، در کتاب عده به فرمایشات سید مرتضی اعتراض کرده ایم و گفتیم هذا الجواب صحیح، فکر سید مرتضی رحمه الله فکر عالی است، صحیح. لولا ما نستدل في اکثر الاحکام على صحته باجماع الفرقه، اگر نبود این که ما در بیشتر مسائل به اجماع تمسک میکنیم و اجماع هم به برکت قاعده لطف است، غیر از این راهی نداره. فمتا جوزنا ان یکون قول الامام علیه السلام خلافا لقولهم، در صورتی که ما جایز بدانیم اینکه قول امام به یک طرف باشد و قول دیگران به طرف آخر، اگر ما چنین چیزی را جایز بدانیم، مخالفت امام علیه السلام با سایر علما را جایز بدانیم، ولا یجب ظهورا، و بگوییم که در چنین وضعی ظهور بر امام واجب نیست، لطف واجب نیست، اظهار واجب نیست، اگر ما این عقیده را داشته باشیم، جاز لقائل ان یقول، حق دارن مردم به ما اعتراض بکنن. چه اعتراضی؟ اعتراض بکنن که ما انکرتم ان یکون قول الامام خارجا عن قول من تظاهر بالامام و مع هذا لا یجب علیه الظهور، به ما اعتراض بکنن که پس شما که قاعده لطف را قبول ندارید، پس به نظر شما امکان دارد که یک روزی شخصی دروغی بیاد ادعا بکند که من امام عصرم؟ ممکن میدانید، و در این حال امام زمان واجب نیست بر او اظهار لطف و یا ظهور یا اظهار من یبین الحق. پس شما در جهان خودتون چنین وضعی را ممکن میدانید، یه روزی کسی ادعای امامت بکند و همه هم قبول بکنند، همه به یه سو خطا و امام هم لطف بر او واجب نشود. در حالتی که نخیر، و عقیده ما چنین وضعی هرگز پیش نمیاد که شخصی بیاد ادعای نبوت، ادعای امامت بکند و همه به یک سو به خطا برن و امام زمانی چه نگوید. این بر اساس قاعده لطف. فمتا جوزنا، شیخ طوسی میفرماید در صورتی که ما جایز بدانیم اینکه قول امام به یک سو بماند، قول دیگران سوی دیگر، و در عین حال واجب نشود، جاز لقائل ان یقول، اون وقت مسلما ما مورد اعتراض خواهیم بود. اعتراض امینه که پس ما انکرتم، شما علمای شیعه منکر این نیستید، ان یکون قول الامام خارج، قول امام علیه السلام به یک سو بماند، ان قول من تظاهر بالامامه، شخصی هم بیاد اظهار امامت بکند و همه هم مطابقت بکنند، به یک سو حرکت خطایی و نه هازا، و در این حال لا یجب علیه الظهور، ظهور بر او واجب نشود، به بهانه اینکه لعنهم اوتو من قبل انفسهم، از ناحیه خودشون این گرفتاری به سرشون آمده است. پس می شود به ما این حرفها را بزنن،
و نتیجتا
تلایم کنن الاحتجاج به اجماعهم اصلا. پس ما هیچ وقت دیگه جرأت نمی کنیم با اجماع علما در یک مسئله ای استدلال بکنیم، لعل همه به یه سو خطا رفتن، لطفی که واجب نیست. بله انتها. فإن صریح هذا الكلام، توجه فرمودید که صریح این کلام شیخ طوسی این است که ان القادح فی طریقت سید، یگانه عیبی که طریقه سید دارد، سلیقه سید مرتضی دارد، یگانه عیبش منحصر فی استلزامها، منحصر در این است که طریقه سید لازم گرفته رفع التمسک بالاجماع، هیچ وقت نتوانیم به اجماعات تمسک بکنیم. اگه این یک عیب را هم نداشت از جهات دیگر خیلی به قاعده و عالی است. خب ولی زا صرح فی کتاب الغیبت، شیخ طوسی رحمه الله در کتاب غیبتشون تصریح فرموده اند به انها قویه، طریقه سید مرتضی طریقه است قوی، تقتضی هم اصول و علل قاعده هم درست قواعد گفتار ایشون را اختزا می کند، لعنا نحن السبب. خب تمام مطلب. فلو کان لمعرفت الاجماع و جواز الاستدلال به طریق آخر غیر قاعدت وجوب اظهار الحق علی، اگر داشتیم راهی برای شناختن اجماع، برای جواز استدلال به اجماع، اگه داشتیم طریق شیخ طوسی داشت طریق آخر راه دیگری غیر از قاعده وجوب اظهار حق بر امام، اگه داشتیم لم یبق ما یقدح فی طریقت سید، دیگه هیچ عیبی نداشت سلیقه سید مرتضی رحمه الله. لاعتراف شیخ، چون خود شیخ طوسی بارها اقرار کرد به صحتها لولا کونها مانعه عن الاستدلال بالاجماع، که این طریقه درسته، فقط عیبش همین. ثم ان الاستناد الى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الاجماع عدم مخالفه احد من علماء الاصل. بعد میخوایم بشناسیم کسانی را که در باب اجماع بر اساس لطف ادعای اجماع میکنن. این تنها شیخ طوسی نیست. استناد به قاعده لطف ظاهر است از هر کسی که شرط میداند در تحقق اجماع عدم مخالفت احد من علماء العصر، خیلی مواظبن که حتی یه نفر هم مخالف نباشد، اون وقت میگن اجماع. خب که فخر الدین رحمه الله و شهید و المحقق و المحقق ثانی، شهید اول و محقق ثانی، قال فی الایضاح، فخر الدین در کتاب ایضاح القواعد می فرماید فی مسئلت ما یدخل فی المبی، به مناسبتی در این مسئله این مطلب را عنوان فرموده اند، در مسئله ما یدخل فی المبی، کسی که متاعی را به دیگری می فروشد، لواحق عرفیه این متاع چیه؟ در باب ما یدخل فی المبی اونجا می فرماید این من عادت المجتهد، یکی از سلیقه های مجتهد، اذا تغیر اجتهاده الى تردد، وقتی اجتهادش عوض شد به سوی نگرانی و تردد، یا از نگرانی بالاتر الحکم بخلاف مختاره اولا، فتوا بدهد برخلاف اون فتوایی که قبلا داده بود. عادت مجتهد این است لم یبتل ذکر الحکم الاول، حکم اول را ابطال نمی کند، محو نمی کند، بل یذکر ما ادا الیه الاجتهاد ثانیان فی موضع آخر، ضبط می کند فتوای دومی را در یه جای دیگر. حالا فایدش چیه؟ اونا محو نکند، این جای دیگه بنویسد لبیان عدم انعقاد اجماع اهل عصر ثانی. بله
لبیان عدم انعقاد اجماع اهل العصر الاجتهاد الاول على خلافه، تا مردم بدانند که اهل عصر اجتهاد اول اجماع نکرده اند بر خلافش، اجماع نکرده اند بر خلافش. مثلا این آقا امروزه فتوا داده به چی بعد از تبدل رای؟ امروزه فتوا داده است بر وجوب، اون زمان فتوا میداد بر حرمت، این زمان فتوا میده بر وجوب. خلافش میشه چی؟ خلافش همون حرمت. لم ینعقد اجماع علمای عصر سابق الا خلافه، عبارت را دقت بکنیم، عدم انعقاد اجماع اهل عصر اجتهاد اول الا خلافه. نگویید که علمای عصر سابق همه قائل بودن بر حرمت. خلافش منظور این است. نگویید علمای عصر سابق همه قائل بودن بر وجوب که مخالف بشه با چه؟ مخالف بشه با حرمت. خلافش حرمت. که پس این آقایون که در این عصر بعدی فتوا میدن به حرمت، دارن مرتکب میشون بر چه؟ دارن مرتکب میشون بر خلاف اجماع زمان گذشته. نه خیر، اینها مرتکب نمیشون بر خلاف اجماع عصر گذشته. در عصر گذشته اجماع بر خلاف حرمت نبوده. چرا؟ ببینید این آقا با اونها معاصر بوده، اینها فتواش در همون زمان برسه بوده، فتواش بر حرمت. پس دیگه به این آقایون بعدی شما اعتراض نکنید که آقایون شما دارید برخلاف اجماع حرکت میکنید، دارم مواظب خودتون باشید. کدوم اجماع؟ اصل ثابت؟ نه که در اصل ثابت این رفیق محترمم با اونها بوده، ببینید فتواش بر حرمت بوده. لم ینعقد اجماع علمای عصر سابق علی الوجوب، این یه نفر نمیذاره. اما اگر فتواش را محو کرده بود چطور؟ بله، این اعتراض به جا بود که علمای عصر بعدی برخلاف اجماع علمای عصر قبلی دارن حرکت میکنن. اگر محو کرده بود این اعتراض جا داشت، ولی چون محو نکرده این اعتراض بی جاست. عدم انعقاد اجماع اهل عصر اجتهاد اول علی خلافه، در عصر قبلی اجماع منعقد نشده بر وجوب. منظور از خلافه یعنی وجوب. خب اینه، پس علمای عصر بعدی به خطا نرفتن، حرکت مخالف اجماع نشد. و عدم انعقاد اجماع اهل العصر الثانی على كل واحد منهما، و منعقد نشده است اجماع اهل عصر دوم نه بر وجوب نه بر حرمت، نه بر فتوای قبلی نه بر فتوای بعدی. عدم انعقاد اجماع اهل عصر ثانی على كل واحد من این دو فتوا، فتوای قبلی و فتوای بعدی. خب علمای عصر بعدی نه اجماع بر وجوب دارن نه اجماع بر حرمت دارن. اجماع بر وجوب ندارند. خب معلومه، معلوم است که اجماع بر وجوب ندارند. نزدیک است که اجماع بر حرمت داشته باشم، نه که اجماع بر وجوب. خب پس اجماع بر وجوب ندارم، اجماع بر حرمت هم ندارم. چرا؟ به جهت این که این آقا اگه فتوای دومش را ننوشته بود، فقط فتوای اولیش را داشت، چه وضعی پیش می آمد؟ اجماع بر حرمت. چرا؟ علمای اصل فعلی که همه قائلن به حرمت، این آقا هم که از قدماست، این هم قائل است بر حرمت. پس اجماع بر حرمت. اما فتوای دومش را جای دیگه نوشته. وقتی فتوای دومش جای دیگه نوشت که بر وجود فلم ینعقد الاجماع علی حرمت، پس اجماع بر حرمت منعقد نشد. چرا؟ میگن این معاصر با شماست یا نه؟ بله درسته قبلا قائل به حرمت بوده، ولی حالا که با شما معاصر است قائل به چیه؟ فتواش قائل بر وجوبه. فلم ینعقد اجماع علمای عصر دوم لا بر وجوب ولا بر حرمت. بله عبارت عجیبی بود، مخفی نماند. بله و این که فتوای قبلی را محو نمی کنند و فقط فتوای دوم را جای دیگه می نویسند، نشانگر این است که لم یحصل فی الاجتهاد ثانی مبطلن للاول. این آقا در اجتهاد ثانی نتوانست اولی را به کلی ابطال بکند، بل معارض لدلیله، برای دلیل قبلی لابد یه معارضی پیدا کرده، مساو له، با او مساوی بوده، یعنی هر دو حجیت داشتند، منتها فعلا به نظرش دومی ترجیح دارد. قبلا روی اون حدیث فتوا داده بود، حالا روی این حدیث فتوا داده، نه اینکه اولی به کلی باطل شده باشد. بیشتر اینجوری اتفاق میفته. کمالا خب انتها فرمایشات فخر المحققین تمام. وقد اکثر فی الایزا، فخر المحققین در کتاب ایزا خیلی جاها بیان کرده، من عدم الاعتبار بالخلاف. بله یک نفر مخالف بود در این مسئله، ولی به مخالفت اون یک نفر اعتنایی نیست، لانقراض اصل المخالف، چون اصل مخالف منقرض شده بود. و ظاهره ظاهر این عبارت الانطباق علی هذه الطریقه، منطبق می شود با طریقه شیخ طوسی که همون طریقه لطف کما لا یخفا بر کسی پوشیده نیست. و قال فی الذکرا، شهید اول رحمه الله در ذکرا فرمودند ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول المیت، ظاهر علماء این است که تقلید میت ابتداعا جایز نیست. محتجینه به انه، دلیلشان هم این است که لا قول للمیت، دیگه میت قولی ندارد. ولی هازا شاهد بر این که میت قولی ندارد، ینعقد الاجماع علی خلافه میتن، بعد از مردن اجماع بر خلافش منعقد می شود. اما مادامی که زنده بود مانع از انعقاد اجماع بود. و استدل المحقق الثانی فی حاشیت الشرایع، دلیل آورده علا انه لا قول للمیت، میت قولی ندارد و ابتداعا نمیشه به او تقلید کرد، استدلال کرده به این که بل اجماع علا ان خلاف الفقیه الواحد لسائر اهل عصره، همه علما متفقن بر این که اگر یک فقیه مخالف باشد با سایر اهل عصرش، یمنع من انعقاد الاجماع، مانع خواهد شد از انعقاد اجماع، اعتدادم به قوله و اعتبارم به خلافه، چون قولش ارزش دارد و مخالفت او محترمه. فاذا مات و انحسر اهل العصر فی المخالفین له، وقت این یک نفر مرد و اهل عصر منحصر شد در مخالفینش، اون وقت است که انعقد، بله اجماع منعقد می شود. و سار قوله غیر منظور اله ولا یعتد به، قولش از حرمت ساقط. انتها. و حکی عن بعضین، از بعضی ها نقل شده، انه حکا عن المحقق داماد، نقل می کند از محقق داماد، انه قدس سره قال فی بعض کلام له، فرمایشاتی دارد فی تفسیر نعمت الباطنیه، در تفسیر نعمت ظاهریه و نعمت باطنیه، ان من فوائد الامام عجل الله فرجه الشریف، از جمله فوائد وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه،
ان یکون مستندن لحجیت اجماع اهل الحل والعقد من العلماء علی حکم من الاحکام. اون حضرت مدرک حجیت اجماع اهل حل عقد از علما بر حکمی از احکام. وقتی علما اجماع داشتن بر یک حکمی، مدرکش امام علیه السلامه. حالا فرق نمی کند اجماع بسیط میخواد باشد، اجماع مرکب میخواد باشد، در هر دو مدرک حجیت امام عصر است. اجماع بسیطا خواه اجماعشون اجماع بسیط باشد، جای اجماع بسیط کجاست؟ فی احکامه مل اجماعیه، در اون مسائلی که همه متفقن. وقتی همه متفق شدن به یک قول میشه اجماع بسیط. و حجیت اجماعهم المرکب، امام مدرک حجیت اجماع مرکبشون است. فی احکامهم الخلافیه، در احکام اختلافی، مثلا ایده میگوین تیمم به دو ضربت، ایده میگوین تیمم به یک ضربت، این شد اجماع مرکب. یعنی چه اجماع مرکب؟ یعنی از این دو قول کشف میکنیم که حق نداریم احداث قول سالس. چرا؟ چرا حق نداریم؟ چون این دو قول حجیت دارد. امام علیه السلام یا با این گروهه یا با اون گروهه، نمیشه هر دو گروه به خطا رفته باشن. وقت علمای عصر واحد دو قول بیشتر ندارن، خب معلوم است امام یا با این گروهه یا با اون گروه، نمیشد هر دو گروه به خطا برن که. فلذا احداث قول سالس جایز نیست. و حجیت اجماعهم المرکب فی احکامهم الخلافیه، فانه عجل الله تعالی فرجه الشریف لا ينفرد بقول. هرگز امام عصر یک قولی را نزد خود نگه نمی دارد. بل من الرحمت الواجبه فی الحکمت الالهیه ان یکون فی المجتهدین المختلفین فی المسئلت المختلف فیها. رحمت واجبه در حکمت این است، مجتهدینی که در مسئله اختلافیه با هم اختلافی دارند، باشد در میان اینها من علماء العصر، من از علماء عصر، کسی که یوافق رأیه رأی امام عصره و صاحب امره و یطابق قوله قوله، و این لم یکن ممن نعلمه بعینه و نعرفه بخصوصه. وقتی دیدیم علما در یه مسئله اختلاف دارن، مسلم است که امام با یکی از اون دو گروهه، ولو شخصا نمیدونیم با این گروه هست یا با اون گروهه. چرا؟ هر دو به خطا برن با رحمت سازگار نیست، با لطف سازگار نیست. خب انتها. و که انه العدل مراعات هذه الطریقه، گمان میکنن به خاطر مراعات طریقه لطف که حتی مخالفت یه نفر مضر است، به همون جهت التجع الشهید رحمه الله فی الذکرا، شهید اول پناه برده است در کتاب ذکرا، الا توجیه الاجماعات، اجماعاتی که از ناحیه علما نقل شده، پرداخته است که این اجماعات را توجیه بکند. کدوم اجماعات؟ التي ادعاها جماعت، اجماعاتی که جمعی از علما این اجماعات را ادعا کرده اند، بی حد و حصر، فی المسائل الخلافیه، در مسائلی که اجماعی نبوده اختلافی بوده. عجبا، در مسائل اختلافیه برداشتن ادعای اجماع کردن، آخر این چه اجماعی بوده؟ در اجماع حتی یه نفر مخالف هم نباید باشد، چه اجماعی؟ شروع کرده به توجیه این اجماعات. بله، مع وجود المخالف فیها، حالا چه توجیهی؟ به ارادت غیر المعنى الاصطلاحی، گفته بله این آقایون که ادعای اجماع میکنن با وجود مخالف، اون معنی اصطلاحی مرادشون نبوده. من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم، 4-5 وجه از شهید رحمه الله در معالم نقل شده، اینجا هم ان شاء الله تعالی میاد. خب ولو جامع الاجماع وجود المخالف، اگر اجماع بر اساس قاعده لطف نبود، اگر اجماع بر اساس قاعده دخول یا قاعده حدس بود که سازش دارد با وجود مخالف، بله دخولی و حدسی، اجماعاتشون می سازد با وجود مخالف، انشاءالله در آینده توضیح میده. خب اگر اجماع به نظر بله شهید رحمه الله، اگر اجماع به نظر شهید رحمه الله سازش داشت با وجود مخالف، ولو من معلوم النسب لم یکن دائن، خب ایشون دائن نداشتن الى توجیهات المذکوره، این توجیهات را ذکر بکنن مع بعدها و اکثرها، اونم چه توجیهاتی که همش بعیده یا بیشترش بعیده، ولی خب ناچار بوده که توجیه بکنن.